أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در علائم بعد در تبادر بود و اینکه یکی از علائم بعد تبادره، به معنای انسباق معنای خاصی از لفظی دلیل وضع اون لفظ و اون معناست. منتها مرحوم آخون فرمود تبادر از حق لفظ، نه از لفظ به زمینه قرینه. اینه که علامت وضعه. این که شبهه دوریت رو مرحوم آخون قدس سر رو به دو بیان دفع کرد، دو مرحله بود. تخیل کسی نکنه علامیت تبادر برای وضع دوریت، چون تبادر موقوف بر علم به وضع، و اگر بخواد سبب علم به وضع باشه دوریه. ایشون دو جواب از این داد. فرمود تبادر موقوف بر علم تفصیلی است، بر علم اجمالی است و منشأ علم تفصیلی، پس موقوف علیه غیر از موقوفه. علم تفصیلی به وضع منوط به تبادره، اما تبادر منوط به علم تفصیلی نیست. اولا بعد گفت، ثانیا این که اگر مبنای تبادر هم علم تفصیلی باشه، این مبنای تبادر عند اهل لغه فرضاً موقوف بر علم تفصیلی اهل اون لغت باشه، اما علامیت این تبادر برای علم دیگری دو رو منتفی میکنه. علم فارس به معنای کلمه اندل عرب موقوف بر علم عرب به معنای لغت تفصیلنه، و این دور نیست. دور اینه که موقوف و موقوف علیه واحد باشه. اینجا موقوف و موقوف علیه واحد بالاسم، مختلف بالحقیقت. یعنی علم فارس که جاهل به لغت عربه با علم عرب که به اصطلاح اهل لغت دیگر، یکنا دو وجوده. محظوری نداره که فردی از وجود موقوف بر فرد دیگری از وجود باشه. این که دو نیست. علم من موقوف بر علم شما باشه، اما علم شما موقوف بر علم من نیست. و تبادر منوط به اینه که شما عالم به تفصیل باشید. علم من به بعد منوط به علم شما باشه، این که مشکلی نداره. با این دو بیان مرمون آخون که بسیسته رو شبهه دور رو رد کرد.
تبادره.
یعنی وقتی من میبینم اندل عرب یتبادر و از لفظ اثر یک معنایی که اون تبادرم موقوف بر علم تفصیلی اونها به وضعه، این تبادر مبنای علم من غیر عرب به وضع میشه. یه وقتی که میگن، یه وقتی که چیزی نگفتن، ولی وقتی میبینم این لفظو میگن ازش اینو میفهمن. اگر بگن اون خودش فرما که یکی از طرق اثبات وضع گفتن اونهاست که بلعنا لفظت الاسد للحیوان المفترس، ولی نیاز نیست بگن. همین که میبینم در استعمالات لفظ مجرد از قرینه استعمال میکنن، این به تعامل فهم این معنا رو میکنن. تا گفت جا الاسد در میرن، همه میفهمن از این کلمه همون حیوان مفترس رو. تا میگن که الاسد حیوان خطیر، اون معنا رو اگر گفتن اسد نقاشی بکنید شکل این حیوان مفترس رو میکشن. در فرض تجرد از قرینه اینو که دیدم، دلیل بر اینه که این لغت برای این معنا موضوعه و لذا منیم که جاهل به لغت تبادر اونها رو دلیل بر وقت برای خودم به حساب میارم. خیلی معنای رند و تمام و صحیح بلا شبه چطی تبادر برای خودشون که بفرزیم که جاهل به لغت هم. یعنی در حقیقت مرد این وجه به اینه که دلیل بعد دو تبادره، یکی تبادره برای اهل لغتی نسبت به دیگر اشخاصی که اهل اون لغت نیستن، این تبادر فرضاً مبنی بر علم تفصیلی هم فرض بکنید منافات نداره و دور میدرش نیست. دیگر اینکه خود اهل لغت اگر یک لغتی رو بخواد استعلام وضعش رو بکنن بر اساس تبادر بین خودشون و اهل لغت خودشون این معنا رو میتونن علامت و طریق اثبات وضع قرار بدن و موقوف نیست بر علم تفصیلیشون به وضع، کافی همون علم ارتکازی که ناشی از استعمالات مختلفی که در ارتکاز هر لغتی اون استعمالات همانطوری که مثل شیر مادر به کام بچه ریخته شده استعمالات مختلف هم به کام اهل لغت ریخته است. کامشون نه اینکه نمیتونن، نه آقای من نه اینکه نمیتونن، ایشون میگه وجه دوم اینه که تبادر به معنای این که تبادر اهل لغتی دلیل بر جاهل به اون لغت باشه، این حرف تمامیه، ولو این که تبادر اهل خود اون لغت رو دلیل بر خود اهل اون لغت فرض نکنیم، میتونیم تبادر اونها رو دلیل بر جاهل به اهل اون لغت فرض کنیم. این معناشی نبود که من رو ماخون بچه اول که توقف تبادر بر ارتکاز و نه علم تفصیلی اونو بخواد نفی کنه، نه تبادر موقوف بر علم تفصیلی نیست، اون حرف تمامیه، کافیست برای تبادر ارتکاز. ارتکاز یعنی چی؟ یعنی اونی که همه هر لغتی به واسطه ممارست استعمالات و سماع در حقیقت واجد اون ارتکازه، که وقتی که میخواد بیاد کتاب لغت بنویسه خود اون استعمالات معهودش که حتی ممکنه اشاره تفصیلی هم الان بهش نکنه، الان ممکنه یه وقتی اینه که استعمالات که الان به تفصیل سراغ داره، اینو شما حد بکنم، دیروز اصرار داشتید که حقیقت تبادر به خود اون استعمالات و اعتراضه، نه اون استعمالات مختلف برای شخص یه جامعی در معنا می سازه در افق لفظ. الان وقتی که لفظ رو من می شنوم به تفصیل هیچ چیز از استعمالات یادم نیست. اگر بخواید سوال بکنید که مثلا تو این لفظ رو میگی برای این معنا، رشوه رو میگی برای این معنا، آیا استعمالات خاصی؟ میگم الان هیچ استعمالی آدم نیست، ولی اونی که به حسب ارتکاز ساخته من، از کجا این ارتکاز ساخته شد؟ از اون استعمالات مختلفی که در طول مدت به همون وزان این که شیری که به کام من ریخت اون استعمالات هم به سماع من و به گوش من خورد و به چشم من دیده شد، الانم تفصیلا هیچ کدومش هم یادم نیست. اونا برام نسبت به معنا یک ارتکازی ساخت، اون ارتکاز منشأ این میشه که الان لفظ رو که میشنوم اون جامع و اون معنا تبادر میکنه به تفصیل، تبادر میکنه به ذهن من بر اساس اون ارتکازی که از استعمالات مختلف شکل گرفته.
نه مرحله لغت خودشون شاید احتیاج به رجوع به لغتنامه‌های خودشون
ندارن.
ما مثلا الان خودمون همه فارسی هم می‌بینیم لغات کت لغتنامه فارسی می‌بینیم، نصف بیشتر لغاتش اصلا ما هیچ معنایی از ذهن شما
متوجه اینا دی لغت الان لغت وضع امروز نداره، اینا محجوره. شما فارسی دری الان دیگه وضع نداره. این که مراجعه میکنید به کتب لغت فارسی برای بعضی از کلمات دری، مال اینه که اینا دیگه الان وضع نداره. وضع اون جایی که بالفعل هست منفک از تبادر عند اهل لغه نیست. الان کسی که عربه، الفاظ عربی رو باید الان فهم معناش رو داشته باشه. ممکنه حالا گاهی وقتا عربی لفظ مستعمل در قبیله دیگر رو نفهمه، این معنیش اینه که وضع عام نیست، یعنی کل قبائل این لغت برشون موضوع نیست. و الا اگر شما وضع فرض بکنید و مخصوصا مبدأ تعهدی که مثل مرحوم آقای خویی وفاقنده بعضی گفته، هر کسی خودش اصلا یعنی واضعه. اگر بنابشه معنا رو الان نداره، این معناش اینه که این لفظ موضوع نیست. پس بنابراین تبادر علامت وضع، اماره وضع، به کل المعنیینی که در کلام مرحوم آخوند آمد، تبادر اهل لغت برای جاهل به لغت یک، و تبادر اهل لغت برای خود اهل اون لغت، که منشأ علم تفصیلی است. منشأ علم تفصیلی است در عینه که این تبادر که مبنای علم به وضعه، موقوف بر علم اهل لغت به وضعه، موقوف بر اهل علم اهل لغت به علم ارتکازی اجمالی. این کلام مرحوم آخوند نسبت به قضیه دفع شبهه دونیه. ولی از این که بگذاریم، مرحوم آخوند فرمود قوام علامیت تبادر برای وضع اینه که از حق لفظ باشه. شما اگر از حق لفظ معنایی به ذهنتون تبادر کرد، دلیل بر وضعه. و الا اگر در موردی بود که لفظی همراه قرینه‌ای بود، خب دقت کنید این بحث مفیدیه. این همون اصالت الحقیقه سید مرتضی است که مرحوم آخوند داره با همین یک چوب راحت داره اینو میرانه و میگه حرف درستی نیست. اگر لفظی رو دیدید در معنای استعمال شده بود، فرض در کنار اون استعمال قرینه‌ای داشتید بر استعمال لفظ در اون معنا، خب حتما از این لفظ این معنا را میفهمید. ولی نمیدانیم مبنای فهم این معنا از این لفظ حق این لفظ یا اون قرینه ای که فرض شد، که وجود و عدم وجود اون قرینه تأثیری در دلالت نداشته باشه اگر حق باشه. مرحوم آخوند میگه، من که آخوندم میگم این فهم که احتمال داره استناد به قرینه داشته باشه دلیل بر وضع نیست. باید احراز شود بالوجدان که مستند این فهم حق اللفظه، یعنی لفظ است فقط، نه لفظ منضم به قرینه. این باید احراز شود. ولا اصل یحرز هذا، اصل عدم قرینه و به تعبیر سعید مرتضی اصالت الحقیقه احراز نمی کنه اینکه این فهم و این دلالت مستند به حق لفظه. اصالت الحقیقه سعید مرتضی یعنی همین، یعنی اگر لفظی دیدید در یه معنای استعمال شده ولو قرینه بود بر استعمال، اما نمیدونید که آیا این لفظ وضع بر این معنا شده یا وضع بر غیر این معنا شده و این معنا مجازه، اصل اینه که اون استعمال حقیقی و احتمال استناد دلالت این لفظ برای معنا به قرینه مدفوع و اصله، اصل عدم قرینه که مرحوم سید الشعبی میکنه به اصالت الحقیقه. و این غیر از اصالت الحقیقه مقدسه که لولاه لختل نظام التکلم، اگر اون اصالت الحقیقهی که عرض میکنیم تمام نشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، دیگه نه از امر وجوبی استفاده میشه، نه از نهی حرمتی استفاده میشه، نه از عمومی عموم قابل استفاده است، نه از اطلاقی اطلاق، و نه و نه و نه. تمام کلمات تعود و مجمله، یعنی به صرف احتمال اینکه لفظی استعمال در معنای مجازی شده اگر بخواد مختل بشه نظام فهم و حمل لفظ بر حقیقت، دیگه اصلا نظام فهم بشری و حکمت جعل لغات باطل میشه. اونی که حکمت بیان و لغت و تکلم رو مستدعیه، اون حکمتی که اقتضا میکنه وضع رو و جعل لغات رو اقتضا میکنه اصالت الحقیقه هم کنارش باشه. حالا اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور، ما این نسبت به این که اون تعبیر به اصل حقیقت میکنن، حالا یه حرفی داریم که حالا بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد. ولی حکمت وضع و حکمت بیان که عبارت است از تسهیل در مفاهمه و تفهیم و تفهم، ولی مردم با اشارات اکتفا می کردن، اون حکمت اقتضا می کنه که علاوه بر وضع یک اصل حقیقتی هم داشته باشن که در دوران هم بین حقیقت و مجاز دچار اجمال و تردید نشن. اون اصالت الحقیقه مما لا ریب فیها ولا شک یعتریها، افکردم اگر اون تمام نشه تمام حکمت وضع باطل میشه، چون منحصر میشه حکمت وضع به استعمالات لفظ صریح که قلما یتفق در یک لغتی دستیابی به اون. بناء لغات بر ظهوراته، بناء محاورات بر ظهوره، و اگر بنا بشه که مبنای مفاهمه و محاوره نصوص باشه و دلالت قطعیه و غیر ظهور باشه، در حقیقت دیگه باز نظام مفاهمه و محاوره مختل میشه، چون نداریم الفاظ صریح به مقداری که بتونه اون غرض رو تأمین کنه. و رضا با نظام موجود از کلمات حتما باید اصالت الحقیقه در کنارش باشه و الا بعد لفظه. اون اصالت الحقیقه اینه. حالا که سید مرتضی حرف دیگری داره، حرف سید اینه، شما لفظی رو دیدید در یک معنای استعمال شد، میدونید در چه معنای استعمال شده، ولی نمیدونید که این لفظی در این معنا استعمال شده وضع در این معنا داره که نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر در یک موردی لفظ مجرد از قرینه تعیین مراد استعمال شد هم ببرید معنا کنید، چون اون اصالت الحقیقه اولی رو که گفتیم سید اونو قبول داره، منطق به حسب المحکیه ان یه اصالت الحقیقه دیگری هم قائل شده، فرموده اگر لفظی در یک معنای استعمال شد و قرینه ای بر این که این لفظ و برای این معنا شده یا استعمالش استعمال به غیر وضع علمی به تعیین ندارید، بنابر اصالت الحقیقه است، بنابر اینه که این لفظ وضع بر این معنا داره. میدونید این کلام سید یعنی چی؟ یعنی دلیل بر وضع یک مثلا توازن، دو صحت هم، سه عدم صحت سر، چهار اعتراض، ولی پنج اصالت الحقیقه. مرحوم سید که انه یک اصلی رو به عنوان حجت بر وضع، حجت ما بر وضع چیه؟ تبادره. مرحوم سید میگه یکی از حجج بر اثبات وضع هم اقالت الحقیقه، یعنی هم که شک بکنید لفظی وضع بر معنایی داره کافیه بر این که حکم بکنید که این لفظ موضوع بر این معنا. مثلا بگید بنای عقلا بر اینه، من به تفصیل نمیدونم بچه کلام مرحوم سید چیه، ولی مثلا خود کلام سید مشخصه، ایشون میگه اگر شک میدونید لفظی در یه معنای استعمال شده، یعنی معنای مستعمل و فیه معلومه، ولی کیفیت استعمال معلوم نیست، آیا حقیقی است یا مجازی؟ ایشون فرموده اصالت الحقیقه، برا میذاریم که علت حقیقت در این معناست، در حالی که اون اصالت الحقیقه که ما میگفتیم همه گفتن این بود که اصلا معنای استعمالی رو نمیدونیم، یا گفته رأی جاعت دادن من دونش از اسد چیه؟ نگم اسدن یخترس یا اسدن یرمی، گم اسدن، معنای مراد او چیه؟ نمیدونم، اما میدانم در لغت معنای حقیقی اسد مفترسه و رجل شجاع معنای حقیقی نیست، اینو میدونم. اصالت الحقیقه میگه حالا که معنای حقیقی را و مجازی را جدای از استعمال میدانی، معنای استعمالی را نمیدانی. اصل حقیقت میگه معنای استعمالی همون معنای حقیقی است، یعنی معنایی که معلوم نیست لفظ در چه استعمال شده. اما مرحوم سید میگه اونجایی که دانستی لفظ در چه معنای استعمال شده ولی نمیدانی حقیقتا استعمال شده یا مجازه، اینجا میگه اصالت الحقیقه. اثرش در اون مورد استعمال محل قرینه ظاهر نمیشه، اثرش در موارد استعمالات مجرد ظاهر میشه، یعنی در یه جای دیگه که گفت رأیت و اثدن نمیدونم معنای استعمالش چیه، ایشون میگه اون جایی که گفت رأیت و اثدن یفترس، من فهمیدم که اسد رو در مفترس استعمال کرده و استعمال اسد در مفترس هم حقیقته، حالا که اینجا میگه رأیت و اسدن قرینه‌ای اقامه نکرده بر تعیین، منظورش معنای حقیقی است که در اون مورد دیگه با اصالت الحقیقه استعمال شد اثبات شد. او خودی من ندیدم کلامی شما
بعد از این که میگه قوی ترین نشونه حقیقت
نفس اهل لغته، بعد میگن و یتلو نفس اهل لغت، اینکه اهل لغت بیان میگن این لفظ رو بعده برای معنا کردیم، این نفس
و یتلو فی القوه ان یستعمل اللفظ فی بعض الفوائد ولا یدلون علی انه
ولا
یدلون علی انه متجاوزون بها مستعیرون لها فیعلم انها حقیقه،
یعلم انها حقیقه، یعنی اینکه لفظ رو استعمال میکنن فی بعض الفوائد، یعنی در موارد و به خاطر اغراض تفهیمی خودشون، نه به خاطر اثبات وضع و لغت بلکه به خاطر به کارگیری الفاظ استفاده میکنن، میگن جا الاسد رأیت الاسد استفاده میکنن، قرینم داره که در اون معنا استعمال کردن، اما نگفتن که این مجازه، همین که نگفتن این مجازه احتمال داره حقیقت باشه پیش هم دیده
تو ممخون داد نقطه بیاریم داره سامان ما این استعمال بینه هیچ ادعا و مجازیتی درش نمیدیم، خود این شما داره اینه که
ادعا و مجازیت نمیدیم، یعنی به حسب حس وجدان لغوی من تجاوز حس میکنیم، این یعنی تبادل، این معناش این نیست که ادعا اثبات نفسی بر مجاز بودنش نیامده،
مجازیت درش حس
نمی کنیم، حس نمی کنیم، یعنی لغت رو داریم حس می کنیم، یعنی متبادر از این لفظ همین معناست، یعنی این صحت سلبی نداره، حمل این معنا بر این لفظ درش هیچ عنایتی نیست، این همونیه که هیچ اشکال نداره، درسته، ولی همین مرحوم آخون اینجا برا شفته می فرماد باید من حق لفظ باشه، و باید احراز بکنید که از حق لفظه و با اهل عدم قرینه مبادا اینو اثبات بکنید که میشه اصالت الحقیقه سید مرتضی و اصالت الحقیقه اصالت الحقیقه سید مرتضی لا دلیل فی. اینی که تو بعضی از موارد دیدید میگن استعمال اعم از حقیقته، یعنی اصالت الحقیقه سید مرتضی درست نیست. مرحوم سید گفته استعمال بدون قرینه و تنصیف اهل لغت اماره حجت بر وضع و حقیقت مشهور اصولی اینه که استعمال اهم من حقیقه. فرض اینه اون مورد که گفت فاذا راینا این که استعمال کردن لفظ در یک موردی لبعض الاغراض، یعنی در اون معنا استعمال شد منتها نمیدونیم حقیقت یا مجاز. خیلی روشن بود این عبارت.
یه قرینه اینجا هست در کلام که میگه مراد چیه.
فرض کرد که اسم معنای استعمالی معلومه.
خب بلا قرینه؟
اگر بلا قرینه است که اون برگشتش به همون قضیه تبادره. فرض ایشون اینه که ما میدانیم، ولی این که میدانیم لفظ در این معنا استعمال شده، نمیدانیم استعمالش به نقطه وضعه که نیاز به قرینه نداشته باشه یا نیازمند به قرینه است به نقطه مجازه. این منظور مرحوم سیده. درست فهمیدن از این عبارت این مطلب رو؟ خب از تبادر گذشتیم، بحث منتهی میشه به بحث مهمی دیگر که بحث صحت حمل و عدم صحت سلبه. منتها تبادر به زمینه اصل عدم نقض دیگه. حالا گفتید اینو اینجا من اینو زمینه بکنم، ما اونی رو که الان تبادر رو که الان احساس میکنیم تبادر به لحاظ زمان سابق فرزن نیست. اونی رو که ما الان احساس میکنیم تبادر به لحاظ وضع فعلی. الان از استعمالات متعارف از این لفظ این معنا رو احساس میکنیم، یعنی الان از اینکه امری از مولای عرفی، پدری مادری مولای عرفی به دیگری متوجه بشه وجود فهمیده میشه. اما اینکه در زمان صدور روایات از ائمه و معصومین سلام الله علیهم از امرم وجود اونا میفهمیدن، این نیاز داره به یک ومیمه. تبادر الان رو که میخواییم علامت وضع در اون زمان قرار بدیم، این مبدیه بر اینه که وضع این زمان اماره بر وضع اون زمانه. الان اگر لفظ وضع بر این معنا داره، ندانیم آیا این وضع وضع جدیدیست و قبلا معنا متفاوت بوده و نقلی شکل گرفته، یا اینکه نه معنا قدیما هم همین بوده. اون اصالت و ثبات که معنای اعم از لغات رو در بر داره که یعبر عنه به اصالت عدم نقل متکفل اثبات عدم تجدد این معنا و عدم حدوث این معنا بر این لفظه، و این که این لفظ ثابته حتی در اعصار سابقه بوده و نتیجتاً اونی که بر ما مهمه در ترتیب آثار و حمل الفاظ اثبات وضع و لغت معاصر صدور روایاته، و الا اینکه الان لفظ رو بر یک معنای الان ما وضع بکنیم، این فایده‌ای در حمل الفاظ صادر از معصومین بر این معنایی که وضعش جدیده قطعا نداره. یعنی اگر الان ما لفظ خون رو، دم رو وضع کردیم مثلا بر یک شیعی که در زمان یعرب ابن قحطان بهش دم نمی گفتن. آیا اگر گفتن عدم نجس رو شامل این هم میشه؟ فرضاً الان دم و بر آب انارم وضع کردم، یا الان دم رو بر این پلاسمای خون میگنن، چی میگنن؟ چیزی دیدم سفیده خلاصه نشون میدن، بهش میگن پلاسمای خون. خب اینو الان فرضاً بهش دم میگن، آیا حکم به نجاست باید نسبت به اینم باشه یا حکم حرمت اکل نسبت به اینم باشه؟ اینکه دم نیست، جزء باشه. بنا نیست که هر جزئی، هر جزئی که عنوان اون تسمیه جزئه، نه جزئه به معنای اینکه با چاقو خود خوردش کردیم شد جز، جزئی که مثل اینکه اکسیژن هم جزء هواست، جزء آبه. این جزء که ملاک نیست. آیا میگن آب اکسیژنه؟ اگر گفتن که آب نجس میشه پس هوا نجس میشه، این که ملاک نیست. اون جزئی که تو ذهن شما آمده جزئیست که یعنی خلاصه از این مشتقات اینه. نه نه نه، مگر شما تو رساله های عملیه نخوندید آب اگر تبخیر بشه پاک میشه؟ اکسیژنش که هیچ، اگر آب تبخیر بشه تفعیل بشه که دیگه بهش آب نگن. شما تو حمام میرید معامله نجاست با اون بخارات حمام میکنید که به آخر متصل به یک توالتی از توالت های عالم هست،
بخار بعد آب بشه.
آره آب بشه نوش جان هر کسی که آب بخوره.
اگه آب
نمک اون جزئه، اون جزئه به خاطر اینکه اون اجزا یعنی جسم، اون جزء اون جسم فرق اینه دیگه. حالا من وارد اونها دیگه نشم دیگه، قضیه اونا خیلی هم ظاهر و روشن در جای خودش. فرق هست بین قضیه اون مورد آبی که نجس بشه، یعنی به این معنا
که
نجس بشه، نمک که از آب خارج، ولی ببینید که آب نمکی اگر نجس شد این آب رو آب کشیدید این آب میشه پاک. نمکی هم که بعد از اون چیز، یعنی یه وقتی اگر یه آب نمکی از اون نجس شد منتها در حدی باشه که صدق آب برش بکنه، آب مطلق باشه متصل به آب کهنه شد میشه اون آب پاک، و لذا نمکاتون رو بعد به واسطه یه تبخیر آب اگر گرفتید باز نوش جانتون.
نیست،
اگر اون باشه میشه از قبیل اجزا، مثل این که اجزا عینیه، اجزا عینیه مهما تفاعلت و فقرت از اون حقیقت خارج نمیشه، در حالی که من الان به مثل لغوی خودم پلاسمای خون رو خون نمیگیرم. ممکنه مشتق مشتقات خون باشه اما این خون نیست. پس اینا قبل از این حالا که جوابشون رو عرض بکنم برای فردا آیون حتما کلمات مرحوم اصفهانی رو در بحث حمل و صحت حمل مراجعه کنن، از اون جاهایی که مرحوم اصفهانی حرف داره، حرف جدی هم داره، البته معناش این نیست که الا ولا بود حرف ایشون هم صحیح باشه، ولی یه حرفیه که کافیه برای اینکه کسی که اگر دقت نداشته باشه خلاصه دچار تردید بشه در علامیت صحت حمل، حتما آیین نگاه بکنن کلامشون. ببینید این که اصالت و ثبات یعنی چه که میگیم اصل ثبات، که این یک گفتیم اهم از اثبات لغاته، این میدونید این اصالت و ثبات یه اصل باز مبارکیه که نه فقط دغات باز اثبات میشه، سیر هم اتصالش به اصل معصوم با همین اصالت و ثبات اثبات میشه. میگیم سیره متشرعه بر تجنب از مثلا ملاقی نجسه، ولو با واسطه یا ارتکاز متشرعی بر حرمت خمره و امثال اینها، ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب غسل جمعه. خب ارتکاز متشرعی الان که به درد نمیخوره، ولذا در مسائل مستحدثه، مسائل نوپیدا، الان ارتکاز متشرعه بر اینه که کسی با هواپیمام سفر بکنه نماز شکسته است، یک فلس ارزش نداره. ولذا چون اطلاقات اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جراح ان تقصروا من الصلاة وجود داره، میگیم سفر با هواپیما موجب تقصیره. اگر کسی در اون اطلاق تشکیک کرد، به این سیره دیگه برای اثبات وجوب قصد نمیتونه تمسک کنه. چرا؟ چون سیره متجدده، همچین ارتکازی در امر معصوم نبوده. این ارتکاز، چون ارتکاز به تبع وجود موضوعشه، اون وقت که هواپیما نبود ارتکاز سببیت سفر با هواپیما برای تقصیرم نبود. ولی ما اگر میبینید استدلال میکنیم به ارتکازات الان، میگیم مرتکب عدم وجوب صلات جمعه، پس صلات جمعه واجب نیست، چون میخواییم بگیم مرتکب در زمان شارع هم همین بوده. اینو با چی اثبات باید کرد؟ با همون اصالت و ثبات. به این بیان که نکتش هم با اون نکته اصالت و ثبات در لغت نکته واحده است. در لغت میگیم فهم اون عرار از این لغت اینه، وضع این لغت الان اینه، در زمان استعمال شارع هم اینه. کما این که میگیم ارتکاز متشرعی الان عدم وجوب جمعه است، در زمان شارع هم اینه. نکته هر دو چیه؟ میگیم اصالت و ثبات تعبیر از هر دو. نکتش چیه؟ نکتش عبارت از اینه که قضیه نقطه عطف باید شکل بگیره، غیر از این اگر باشه. اگر معنا قبلا متفاوت بود، این معنای جدید باید یک نقطه عطفی در تاریخ وضع و لغت شکل بگیره. و به کتب و قوامیس لغت که مراجعه می کردید که معد بر ضبط معانیه، باید می گفتن که این لغت تا حالا یه چیزی بود، از زمان معتصم شد به این معنا، یک معنای وارداتی. کما این که خود لغات مستورده، میگیم این لغت لغت عربی نیست. چرا؟ بر این که استعمالات ولو الان در لغت عرب هست، اما این لغت لغت عربی نیست، چون مبدعی برای ذکر کردن گفتن از زمان نمیدونم جنگ کذا این لغت از عثمانی ها وارد لغت عرب شد. ما الان در عراق لغات متعدد ترکی بود که ما که نمی‌دونستیم اینا ترکیه، ما به عنوان عربی استعمال می‌کردیم. آیونی که به زبان ترکی مطلع بودن مثلا آقا اینا همون کلمه ترکی فلانه اینجا داره استعمال می‌شده. اینا ضبط شده، مواردی که لغتی از یک لفظی از یک لغتی به لغت دیگر وارد شده. توی حجاز هم الان اینجوره، لغات متعددی هست که ترکیه، اونجا به صورت اصلا عربی خودشون هم الان متوجه نیستن، استعمال میکنن به عنوان لغت عربی. فراوان متعدد حتما اگر یک مبدأ خاصی متفاوت با وضع موجود بود به عنوان نقطه عطف به حساب می آمد و در کتب معد برای ضبط لغت نسبت به لغات و ضبط حوادث در قضیه مثل سیر گفته می شد فلان زمان مبدع این بود. این که گفته نمی شه فلان زمان معلوم میشه عریقه. به زمان این گونه نیست که 500 سال قبل برمیگرده. منتها به کجا باید حد ابتداش باشه؟ در سیر متشرعی باید مبدأش زمان عهد از شارع باشه، چون یا زمانش باید اون زمانی باشه که از رساله عملیه هایون میگیرن، باید نقطه عطفی پیدا باشه، یا اون زمانی که از شارع گرفتن. اگر بنا بشه براش زمان خاصی تعیین نشه به این معنا که سال 1000، معلوم میشه رفت به زمان معاصر ائمه و این از به عنوان شریعت تلقی شده. این در سیر متشرعه. در سیر عقلایی عریق‌تر، یعنی از مبدأ زمانه که عقلا کره زمین قرار گرفتن به خاطر اقتضاعات زندگانی اجتماعی این رو هم داشتن. و الا اگر غیر این می بود باید یک نقطه عطفی در تاریخ انسانها ثبت می شد که مبدأ این سیره، مبدأ زمان و جیت خبر واحد در بنای عقلا از سال فلان میلادی بود.
لحظه
ای
که سیره ایجاد نمیشه،
200
سال
300
سال، یواش یواش
یواش سیره، میدونم اما نقطه عطفی یک زمانی که دیگه حتما شکل گرفته دیگه، درسته؟ ولی دارم میگن تدریجی. الان شخصیت حقوقی تدریجی شکل گرفت، شخصیت های حقوقی معاصر 100 سال طول کشید، حالا از آلمان شروع شد، از انگلیس شروع شد، حالا از هر کجا میگن شروع شد، تا شخصیت های حقوقی در مثل شرکت ها شکل گرفت، چکار نداره، ولی مبدعی براش ذکر میشه. ولی برای این که خبر سر و حجته هیچ مبدعی ذکر نمیشه، ولی دا میشه سیره عقلایی که حتی سابق بر زمان شریعت. لغت این چنینه، سیره متشرعه این چنینه، و نتیجه اینه که اصل عدم نقل یک اصل معتبر و یک اصلیست که اگر این اصل رو اگر از دست ما بگیرن باز لغت به هم میریزه. یعنی همان طوری که اگر اصل حقیقت رو از دستمون بگیرن لغت خونسای از غرض و فائده میشه، اگر اصل عدم نقل رو از دست بگیرن این حادثه اتفاق میفته. و به ما این که شارع فرض اینه که این اصل عدم نقلی که فرض میشه عقلا دارن ربی از این نکرده، این اصل عدم نقل اصلی نیست که الان متولد شده باشه، اصلی است که از قدیم بوده، در زمان معاصر شارع هم بوده. همانطوری که شارع از اصالت الحقیقه رد نکرده، از اصل عدم نقل هم رد نکرده. این دلیل بر امضاست و نتیجه اینه که با تبادر اثبات وضع فعلی و با اصل عدم نقل اثبات نقل اثبات وضع معاصر شارع میشه و به ذلك یتم فایده اصل حقیقت یا اصل ظهور. الحمدلله رب العالمین.